سلام به شما. میدونیم که دنبال اطلاعات بیشتری درباره کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری توی منطقه سرخ حصار هستید.
سلام، بله.
امروز دقیقاً همین کار رو می‌خوایم بکنیم. یه منبعی داریم، یه مقاله است که رفته تو جزئیات این مراکز.
آها.
خدماتشون، هزینه‌ها، حتی چند تا نمونه مشخص رو هم اسم برده.
خوبه.
هدفمون اینه که بفهمیم این مراکز که خب خیلی وقتا با کسایی سر و کار دارن که شاید خودشون تمایلی به درمان ندارن،
بله.
اینا چطور کار میکنن؟ چه گزینه هایی هست برای خانواده ها؟ یه جورای انگار متناقضه، نه؟
دقیقا.
درمان اجباری ولی با هدف ایجاد انگیزه، بهبودی پایدار. خب بیایید بازش کنیم ببینیم من بچی میگه.
دقیقا همین تناقض یعنی هسته اصلی بحثه. این مراکز اومدن یه جورای یه خلا رو پر کنن.
خلا؟
آره، یعنی جایی که فرد خودش حالا به هر دلیلی نمیره دنبال درمان.
خب
بعد خانواده یا مثلا قانون مداخله میکنه. حالا سوال اینه که این روش اجباری توی عمل چطوریه؟
آها.
و اینکه آیا میتونه اصلا نتیجهش مثل درمان داوطلبانه باشه؟
مخصوصا وقتی طرف از اول نمیخواسته دیگه.
دقیقاً وقتی نقطه شروع عدم تمایله.
بسیار خوب. پس اول ببینیم تعریف این کمپ‌های اجباری سرخ حصار طبق این منبع چیه.
بله.
مقاله میگه اینا تیم‌های متخصص دارن که هدفشون کمک به بیمارانیه که تمایل ندارن.
بیماران بی تمایل. آره.
که مسیر بهبودی رو با اطمینان و انگیزه طی کنن. جالبه که روی اطمینان و انگیزه تاکید کرده، حتی تو شرایط اجباری.
آها.
یه شماره تماسم داده برای مشاوره اولیه، 0919-801-4350.
بله، این تاکید روی اطمینان و انگیزه خودش نشون میده چالش اصلی چیه دیگه.
چطور؟
یعنی وقتی ورود با حکم قضاییه یا اصرار خیلی شدید خانواده، خب کار اصلی کادر درمان فقط سمزدائی نیست.
درسته.
باید یه تغییر نگرش درونی ایجاد کنن. منبع انگار میخواد بگه هدف نهایی اینه که اون اجبار بیرونی تبدیل بشه به یه خواست درونی.
آها، خواست درونی برای بهبودی.
بله، اینجاست که نقش تیم درمانی مخصوصاً مشاورا خیلی مهمه.
و خب طبیعتاً بحث هزینه هم هست. منبع میگه کمپ‌های دولتی یه هزینه پایه دارن، حدود 3,500,000 تومان.
3,500 پایه؟
آره، ولی همزمان میگه که این دولتی ها معمولاً امکانات رفاهی و تفریحی کمتری دارن نسبت به خصوصی ها.
خب این تفاوت هزینه خودش ما رو میبره به سمت یه جور سیستم طبقه بندی شده، میدونی؟
چطور؟
یعنی در مقابل دولتی ها با اون هزینه پایه، کمپ های خصوصی هستن که قیمتشون بر اساس کلی چیز تعیین میشه.
مثلا چی؟
امکانات رفاهی، از استاندارد بگیر تا لوکس، کیفیت غذا، برنامه های جانبی، حتی محل کمپ.
آها.
این یعنی خانواده ها با یه طیف وسیعی از گزینه ها روبرو هستن، هم از نظر بودجه هم انتظارات.
ولی یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا این فرق قیمت یعنی لزوماً کیفیت خود درمان هم فرق میکنه؟
سوال خوبیه.
یا بیشتر فقط شرایط موندن و امکانات جانبیشه؟ منبع به این مستقیم جواب نمیده انگار.
نه، اشاره مستقیمی نمیکنه، فقط گزینه ها رو شرح میده.
خب حالا ببینیم منبع چه مزایایی رو کلا برای این کمپ ها گفته. یه لیستی داده.
بله.
نظارت 24 ساعته تیم پزشکی، پاسخگویی شبانه روزی به خانواده، مشاوره های فردی، گروهی، خانوادگی، برنامه زمانی مشخص ویزیت روان پزشکی، آموزش مهارت های زندگی و تغذیه خیلی خوب. به نظر که خوب میاد.
ببینید اینجا دقیقاً جاییه که باید عمیق‌تر نگاه کرد. این لیست فقط یه سری امکانات نیست.
پس چیه؟
اینا ابزارن، ابزارهایی که مشخصاً برای چالش درمان اجباری طراحی شدن.
مثلا
نظارت 24 ساعتی پزشکی فقط برای اورژانس نیست، برای مدیریت دوره سخت سمزدائی تو کسی که شاید همکاری نکنه مقاومت کنه.
آها، درسته.
یا اون پاسخگویی به خانواده فقط اطلاع رسانی نیست، برای کم کردن نگرانی خانواده است، برای اینکه همکاریشون رو جلب کنن.
و مشاوره گفتی فردی، گروهی، خانوادگی، اینا چطور؟
اینا حیاتی هن تو محیط اجباری. مشاوره فردی برای کار کردن روی اون مقاومت اولیه است، برای ساختن رابطه درمانیه. گروهی کمک میکنه، طرف حس نکنه تنهاست، از بقیه یاد بگیره. و خانواده که خیلی مهمه، برای ترمیم رابطه ها و آموزش خانواده برای بعد از ترخیص.
که چطور حمایت کنن.
دقیقاً. مهارت‌های زندگی هم که برای جلوگیری از لغزشه. پس هر کدوم از اینا یه دلیلی داره.
یه نکته دیگه هم گفته در مورد جای کمپ.
مکانش؟
آره، میگه خانواده‌هایی که اطراف تهرانن، مثلا ورامین، شهر قدس، شاید بهتر باشه کمپ‌های نزدیک‌تر مثل کمپ اجباری ورامین رو انتخاب کنن که رفت آمدشون راحت باشه.
این یه نکته خیلی عملی و مهمیه ها.
آره؟
بله. اینکه خانواده راحت بتونه بیاد و بره، مخصوصاً برای جلسات مشاوره خانواده، خیلی میتونه تو موفقیت درمان تأثیر بذاره.
یعنی دوری راه میتونه مانع بشه؟
میتونه مانع جدی باشه، حتی اگه خود کمپ خیلی خوب باشه. نشون میده انتخاب کمپ فقط کیفیت خدمات نیست، لوجیستیک خانواده هم مهمه.
البته منبعم خیلی از همه مراکز تعریف نکرده ها.
نه؟
نه، میگه بعضی مراکز دقیقاً تو خود سرخ حصار شاید امکانات یا کیفیت خدماتشون خیلی خوب نباشه.
آها.
برای همین به کسایی که دنبال خدمات مثلا VIP و امکانات بهترن میگه برن جاهای معتبرتر تهران رو بگردن.
خب این نقد توی خود منبع به یه واقعیت اشاره داره دیگه. تنوع کیفیت خیلی زیاده.
بله.
و این باعث شده کمپ‌های مثلا لوکس یا VIP هم به وجود بیان که خب برای یه قشر خاص با بودجه‌های بالاترن.
که این باز همون سوال رو میاره وسط که آیا این امکانات لوکس واقعاً به خود درمان کمک میکنه؟
یا فقط تجربه موندن رو راحت تر میکنه؟ منبع قضاوتی نکرده، فقط شرح داده.
خب حالا چند تا مرکز مشخص که من با اسم برده رو ببینیم. شاید بهتر باشه به جای اینکه تک تک جزئیات رو بگیم دسته‌بندیشون کنیم.
فکر خوبیه.
به نظرم چند تا دسته اصلی داریم. یکی اونایی که روی امکانات رفاهی و محیط لوکس تاکید دارن.
آره، مثل کمپ خصوصی کوهیار. منبع میگه تو محیط طبیعی استخر و جکوزی داره. یا کمپ کوهسار که نزدیک پارک جنگلی سرخ حصاره. حتی اتاق خصوصی با یخچال و تلویزیون داره.
امکانات هتل انگار.
یه همچین چیزی. ویژگی مشترکشون طبق منبع اینه که سعی دارن یه محیط آروم و مجهز درست کنن که شاید مقاومت اولیه بیمار کم بشه.
و هر دوتاشون هم روی انتقال با آمبولانس تاکید داشتن.
بله، که برای شروع اون فرایند اجباری مهمه. شماره تماس و سایت هم داده براشون. کوهیار 0935554597 و 0919801460. سایت تهران camp.com. کوهسار هم 0935554597.
دستی دوم انگار اونایی هن که بیشتر روی فعالیت‌های تفریحی و گروهی تمرکز دارن.
آها.
مثل کمپ لاکشری مهیار. این تو رودهن هست، نزدیک سرخ حصار. منبع میگه به خاطر بازی‌های گروهی، تور، پینگ پونگ، فوتبال دستی معروفه.
خب این تمرکز روی تفریح و گروه هم میتونه یه استراتژی درمانی باشه دیگه.
چطور؟
هدفش ایجاد روحیه است، کم کردن استرس، آموزش مهارت اجتماعی از طریق بازی و تعامل، پر کردن وقت به شکل مثبت.
میتونه مفید باشه. آره،
مخصوصا برای کسایی که حس انزوا یا بی‌انگیزگی دارن. شماره مهیار هم 0936-1333-2040 هست.
و دسته سوم، مراکزی که منبع بیشتر رو جنبه بالینی و درمانیشون تأکید کرده. حتی اگه خیلی لوکس نباشن.
بله.
مرکز ترک اعتیاد پیام سروش تو خود سرخ حصار، خیابون دماوند. منبع میگه تمرکزش رو تشخیص دقیق و برنامه جامع بهبودیه. یعنی پاکسازی بدن و بهبود روان.
آها، پس تنوع فقط تو امکانات نیست، تو تأکیدهای درمانی هم هست. شماله پیام سروشم 021-728-48-65-13.
بعضیا بیشتر پزشکیان، بعضیا محیطی تر.
دقیقاً.
آخرش هم چند تا مرکز دیگر رو اسم برده که اطلاعات کمتری داده. مرکز ترک اعتیاد سرخ حصار تو خیابون دماوند 021-74-10-17-44 و مرکز ترک اعتیاد کاشانه ترنم سبز تو خیابون باباییان 0912-718-426 که در مورد مورد این دومی گفته موقع بررسی خدماتش در دسترس نبوده اصلا.
خب این کمبود اطلاعات یا فعال نبودن بعضی جاها خودش میتونه نشون بده که شاید نظارت یا اطلاع رسانی یکسانی در مورد همشون نیست.
آره، برای خانواده‌ای که دنبال گزینه است میتونه گیج کننده باشه.
دقیقاً.
یه بحث مهم دیگه هم نوجوانان هستن. منبع میگه بله، کمپ اجباری مخصوص نوجوانان هم هست.
بله، تایید کرده.
برنامه هاشون هم شامل مشاوره فردی و گروهی، مهارت زندگی، تفریح و ورزش و یه چیزی به اسم تسکین رفتاریه.
تسکین رفتاری؟
آره، این یعنی چی دقیقاً؟
خب منبع توضیح نداده، ولی تسکین رفتاری معمولاً یعنی تکنیک های درمانی و مدیریت رفتار برای کمک به نوجوان که هیجانات شدیدش رو کنترل کنه.
آها، مثلا استراب یا خشم.
بله، یا رفتارهای مقابل جویانه. مخصوصا تو محیط اجباری که نوجوان حس میکنه کنترلی نداره، این مهمه. کمک میکنه آرومتر با برنامه کنار بیاد.
و یه نکته مهم دیگه هم در مورد نوجوانا گفته، اینکه والدین میتونن تو فرایند درمان مشارکت کنن.
این خیلی حیاتیه. اعتیاد نوجوان معمولاً با مشکلات خانواده گره خورده.
درسته.
بهبودی پایدار هم خب نیاز به خانواده فعال آموزش دیده داره. اینکه کمپ ها این امکانو میدن خیلی خوبه.
جالبم هست که میگه انتقال به کمپ محدودیت سنی نداره و حتی از شهرهای دور مثل رشت و گیلان هم میشه با آمبولانس منتقل کرد.
آره، این نشون میده بعضی مراکز اونایی که آمبولانس دارن خدماتشون گسترده تر از نظر جغرافیایی.
خب حالا مراحل پذیرش چیه؟ منبع میگه اول باید حضوری رفت برای مشاوره اولیه.
اوکی.
بعد مدارک شناسایی بیمار و یه معرف لازمه و یه ساک از وسایل شخصی بیمار.
معرف؟
آره، این معرف کیه؟
معرف تو این حالت اجباری معمولاً همون عضو خانواده یا قیم قانونیه که کارهای اولیه پذیرش رو انجام میده.
آها، مسئولیت اولیه با اونه.
بله، نقطه تماس اصلی بین خانواده و مرکز حداقل اولش همونه. این مراحل یه چارچوب رسمی و قانونی میده به ورود بیمار.
منبع تو نتیجه گیریش یه جنبندی کرده.
خب
میگه هدف نهایی کمپ‌های اجباری مثل داوطلبانه ها همون کمک به بهبودیه، ولی خب روند پذیرش فرق داره که خانواده هماهنگ میکنه و آمبولانس میاد.
بله.
و رویکرد درمانی هم فرق داره، چون بیمار اولش تمایل نداره و نیاز به نظارت و کار روانی بیشتری داره تا انگیزه پیدا کنه.
این جمع‌بندی باز ما رو برمیگردونه به همون اول بحث. چالش اصلی تبدیل اجبار به انتخابه.
آها.
یعنی همه اون کارا از نظارت پزشکی تا مشاوره های فشرده تهش باید به اینجا برسه که طرف خودش بخواد پاک بمونه.
منبعم گفته بود که جلسات مشاوره و روانشناسی کلید افزایش تمایل قلبی بیماران به ترک اعتیاد هستن.
دقیقاً. یعنی موفقیت واقعی این مراکز نه فقط تو پاک نگه داشتن اجباری، بلکه تو ایجاد اون تحول درونیه.
یه بخش سوالات متداول هم داره منبع که چند تا نکتهش رو سری بگیم. اول، مدت اقامت چقدره؟
خب
میگه متغیره، از 28 روز تا چند ماه، بستگی به شدت اعتیاد و نوع مواد داره.
این یعنی یه دوره ثابت برای همه نیست، باید برای هر کس تنظیم بشه. این خوبه، یعنی فردی سازی شده است.
دوم، فرق اصلی دولتی و خصوصی چیه؟ باز گفته هر نحوه اعزام بیمار فرق داره. مامور دولتی در مقابل آمبولانس خصوصی.
آها.
امکانات رفاهی، هزینه و حتی نحوه برخورد پرسنل هم فرق میکنه.
این تفاوت ها خیلی کلیدیه دیگه. تصمیم گیری رو برای خانواده سخت میکنه.
بین هزینه کمتر و امکانات پایه یا هزینه بیشتر و امکانات بهتر و شاید برخورد متفاوت پرسنل.
یه سبک و سنگین جدیه که خانواده باید با شرایط خودش بسنجه.
و سوم، آیا باید حتما ساکن همین منطقه بود تا پذیرش بشی؟
جواب؟
خیر، از همه شهرها میشه رفت، ولی باز همون نکته لاجیستیکی هست.
مسافت و امکان ملاقات خانواده.
آره، مثال کمپ بومهن را هم زده.
پس درسته که دراشون بازه، ولی نزدیکی و حمایت حضوری خانواده هنوز یه فاکتور مهمه تو انتخاب نهایی.
خب، اینم از بررسی دقیق ما از این منبع در مورد کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری سرخ حصار.
بله،
دیدیم که چه طیس گسترده‌ای از گزینه‌ها هست، از دولتی‌های با امکانات اولیه تا خصوصی‌های لوکس وی آی پی.
هر کدوم با رویکرد و هزینه و مزایا و معایب خودشون.
امیدواریم این اطلاعات کمک کرده باشه به شما که یه تصویر روشن‌تری از این بخش سیستم درمان اعتیاد پیدا کنید.
نکته‌ای که برای من خیلی پررنگ بود تو این بررسی، اون تلاش مداومیه که این مراکز طبق چیزی که منبع میگه انجام میدن.
چه تلاشی؟
برای ایجاد تعادل بین اون دو تا قطب متضاد، یعنی هم نظارت و کنترل لازم توی محیط اجباری رو دارن،
خب
همزمان تلاش میکنن اون بذر انگیزه و تمایل درونی رو تو کسی بکارن که شاید با مقاومت و بیمیلی اومده.
واقعا چالش بزرگیه، هم درمانی هم انسانی.
خیلی بزرگ.
و حالا یه سوال نهایی برای اینکه شما بیشتر بهش فکر کنید.
بفرمایید.
با توجه به این شکاف بزرگی که بین امکانات و هزینه کمپ‌های دولتی و خصوصی‌های لوکس هست، این سیستم طبقه بندی شده چطور میتونه روی شانس واقعی آدما برای بهبودی پایدار اثر بذاره؟
آها.
یعنی آیا امکانات بهتر لزوماً یعنی درمان مؤثرتر یا چیزای دیگه‌ای هست که نقش مهمتری داره؟
سوال مهمیه برای فکر کردن.
ممنون که تو این بررسی با ما همراه بودید.